شاهنامه و گرانمایگان سخنور. رستمنامه بخش چهارم و پایانی. برنامه از رادیو فرهنگ. درود دارم بر دوستان ارجمند شنونده ی رادیو فرهنگ در هر کجای این گیتی پهناور صدا و سخن ما را دارید. امروز در بخش چهارم رستمنامه، این اثر ارجمند ملک و شعرهای بهار هستیم و در ضمن بخش پایانی و نتیجه گیری که ملک و شعرها داره. رستمنامه در 114 بیت و یک قصیده است، قصیده زیبا یا یک تابلوی زیبایی که ملک و شعرهای بهار انتقادی که با وضعیت شرایط جامعه و اجتماع خود داره به شکل تخیلی تلاش میکنه که رستم را از چاه شغاد نجات بده، بگه در اون چاه کشته نشد و سپس به خاطر عمل زشتی که در کشتن اسفندیار داشت به هندوستان میره و پس از مدتی متوجه میشه که در ایران تغییر و تحولاتی شده، اسامی پارسی شده، از شاهنامه گرفته شده، برمیگرده و اینها همه همطور که گفتم به شکل تخیلی است و میخوام ببینیم که حالا رستم اگر بود امروز میامد چه اتفاقی میافتاد. این رستم نامه از کتاب ارجمند مرغ سحر ملک و شعرهای بهار که مجموعه غزلیات، قصیده ها و منظومه های اوست که در 422 صفحه هست. رستمنامه از صفحه 160 آغاز میشه و 114 بیته. در هفته های پیش وقتی که متوجه شدیم رستم میاد، در اونجا قلعه‌ای برای خودش ارگی درست میکنه و خوشحاله، میگه چه تغییرات خوبی در ایران اتفاق افتاده، فهم میکنم دوران کیان برگشته اون شکوه عظمت. تا اینکه در اون دوران ممیزی وجود داشته که میامدن برای گرفتن مالیات از روستاها و یک جوان ممیزی هم میاد در اونجا، رستم او را پذیرایی میکنه، دو هفته با عیش و عشرت از او پذیرایی میکنه. جوان لهجه غلیظ لاله‌زاری داشته، رستم هم به زبان پهلوی سخن میگفته، خیلی همدیگه را نمیفهمیدن تا اینکه متوجه میشه این جوان از او میخواد که منقل بیاورد. رستم هم خوشحال میشه، میگه این شاید میخواد آتش درست کنه، این هم ادمن از زرتشتیه و میبینه که نه، اون وافوری از کیف در میآوره و شروع میکنه گرم کردن. رستم فکر میکنه که وافور هم حتما از نژاده گرزه، بعد میگه که گرزو که با آتش نمیزنن، نزدیک نمیکنن و سرانجام از اون بوی و اون بساطی که جوان درست کرده بوده پای منقل حالش به هم میخوره، برای قی کردن به بیرون میره. جوان میگن که رسم مهمانداری نیست. رستم به هر رو برمیگرده و بساط شادمانی ادامه داره. نوازنده میاد، مغنی میاد میخوانه به لهجه پهلوی و اون جوان هم ویولونی داشته و شروع میکنه با اون ویولون در دستگاه یا در پرده بیداد داستان رستم و اسفندیار رو میخونه که رستم یاد اون میفته، میگه این کار من نبوده، پدر اون تو، البته اینا رو تو دلش میگه رستم، باعث شد داغ خاطر منو چرا تازه کردی، این گناه من نبود، گشتاس این کار رو کرد. و سرانجام به اون جوان میگه نمیتونی یه داستان دیگه بخونی، من اینا رو خیلی شنیدم. و به رسم پذیرایی وقتی که جوان از پیش رستم میره، به او خنجر زرین نیام میده، به او طلا جواهر میده. جوان طمعکار بوده، حریص بوده، نادان بوده و از ادب هم به دور بوده، به خاطر اینکه در جایی رستم داشته هنگام صرف خوراک دعای زمزم را زیر لب زمزمه میکرده، جوان ساکت نبوده و این رسم به دینگونه بوده. و یه رسمی دیگر این که جوان پیش از اینکه به غذا خوردن شروع کنه تقاضای می و میگساری بوده و رستم تعجب میکنه، میگه در زمان ما پس از غذا معمولا می نوشیدن و در فرهنگ ایرانی در غزلت حافظ هم همین اومده. بامدادان ثلاثه غساله بودن، میگفتن قوس شستشو میده اون خماری شب پیش را، سه پیمانه، ثلاثه به معنی سه، غساله شستشو دادن، سه پیمانه میخوردن که اون خماری بره. پس از غذا خمسه ی هاضمه بود، یعنی پنج پیمانه رو می‌نوشیدن برای اینکه هضم بشه و برای شب هم همینطور صبح ا داشتن که اونم هفت پیمانه. حالا بعد از اینکه بگذریم و تعجب میکنه، جوان به فکر طمع میفته، میگه این مال داره، کاخ داره، گنج داره، باید این را چنگش در بیارم. برکه میگرده به شهر، به خراسان، گزارش میده که آره یک جوان سرکشی هست در این قلعه به فکر تجزیه سیستانه. منم اون اهل قلعه را نهانی فریفتم که وقتی که جنگ شد او را بگیرم و تحویل ما بدم. سپهبدان و خراسان هم فریب این جوان نادان را میخورن، به او لشگری میدن و اون حمله میکنه. باورش نمیشه اول رستم، فهم میکنه سپاه تورانه، افراسیاب حمله کرده. میره که اون ببر بیان را بیاره، میبینه این دیگه کرم خورده، زایه شده، اون کمانش هم از خم افتاده، چاچی کمان او و تنها گرزی که داشته. میره و اونها شروع میکنن تیرباران کردن. رستم هم با گرز چند نفر را خورد میکنه، میگه من نمیخوام از شما کسی کشته بشه. برو گلوله میباره همچون تگرگ از هر سوی و سپس به خاطر اینکه اون قوم کشته نشه دوان دوان به سوی قلعه میشه از عرصه جنگ. جوانم که میبینه رستم جست، شجاعتر میشه، دلیر میشه، میگه بگیرید او را بزنید. جوان چدید که رستم بجست، گفت دهید، بگشت ناگه صد تیر را نشان. رستم دهید یعنی بزنید، شلیک کنید. و در اینجا تا هفته پیش آمدیم و اما بخش آخر که امروزه ببینیم چه اتفاقی می افتد و چه نتیجه‌گیری دارد ملک و شعرهای بهار، که این نتیجه‌گیری رو امروز دوستان می توانند ضبط در 1,000,000 کنن، ببینن اتفاقی که اگر رستم می آمد امروز می دید چه برخوردی ایجاد می شود. بجست در بون چاهی که داشت ره به حصار، ز راه نقب سوی قلعه شد دوان. رستم کشید تخته پل و در ببست و شد محصور، حصار داد به آیین جنگیان. رستم هجوم بردن از هر طرف به قلعه و گشت تپان، ز بیم اسارت نه بیم جان. رستم به یادش آمد ناگه ز وعده سیمرغ، طلب نمود مرو را از آشیان. رستم تریز جبه به خنجر درید و آخت برون پری که داشت نهان در میان جان. رستم فسون بخاند و بزد سنگی از بر آهن، بجست برقی و شد سخت شادمان. خب تا اینجا متوجه شدیم که رستم به سوی قلعه میره از راه مخفی که داشته، اونها هم هجوم ببرن. رستم نگران میشه از بیم اسارت، نه اینکه بخواد جونش از دست بده، میگه من نمیخوام اسیر بشم وگرنه جان برای من ارزشی نداره. به ناگهان یادش میفته که سیمرغ بهش پری داده بود، گفت هر موقع نیاز داشتی پر منو آتش بزن، من حاضر میشم. در اون جبه‌ای که داشته در میاره پرا و اون موقع سنگ چخماق بوده، میزنه جرقه میشه، پر آتش میگیره. فسون بخاند و بزد سنگی از بر آهن، بجست برقی و شد سخت شادمان. رستم پس از دو ساعت اندر افق سیاهی دید که می در آمد از اقصای زاهدان. رستم نگاه کرد به بالا و دید پران ستبر مرغی رویین استخوان. رستم فرونش از خروشان درون میدانی که اسپریس نوین کرد نام آن. رستم اسپریس میدان جنگ بوده یا میدان اسب دوانی بوده، یعنی اون مرغ، حالا کنایه از سی مرغ، وقتی که نشست تو گویی در یک میدان جنگ نشست. ز پشت مرغ فروج است لاغرندامی، که دیده بودش در هند یک زمان رستم. به هندوی سخن این چند گفت و رستم را سوار کرد و شد از دیده ها نهان رستم. چون اگه یادمون باشه اول داستان گفتیم که از اون چاه شغاد که میاد و سالم میره بعد به طرف هندوستان میره، در اونجا یه یاری پیدا کرده بوده که حالا آمده به یاریش، لاغرندامی بوده، حالا مرتاز شاید بوده از دیدگاه ملک و شعرا، میاد و رستم رو برمیداره، سوار میشن اون مرغ و میرن. محاصران در دز بستند و نعره زدن، و از این طرف به سوی هند شد پران رستم. ببرد همراه خود گنج و مال و پیمان کرد، که از این سپس نکند رای امتحان رستم. حالا از اینجای این قصیده مهمه، در این سه برنامه که داشتیم و امروز در برنامه چهارم، اصلا فراموش کنید هر چیزی ما گفتیم از نظر تخیلی که ایجاد کردیم و اومد و رستم اینطوری شد، اینا رو اصلا فراموش کنید. مهم نتیجه که اکنون میخواد ملک و شعرا بگیره از شرایط اجتماعی که درش زندگی میکرده. حالا ما هم میخوام یه نتیجه گیری کنیم از شرایط زندگی امروزمون، و این مهم هستش. میگه سوار شد و مال و گنجش هم با خودش بود، گفت دیگه دست همس نمیکنم همچه امتحانی بکنم، برگردم ببینم چی شده. وگر دوباره بیفتد به یاد ملک کیان، کم است در بر مردان ز ماکیان رستم. وقتی که میره میگه دیگه من از مرد کمترم، مثل مرغ میمونم اگه بخوام دیگه یاد این ملک کیان بیفتم. اینجا بسیار مهمه و سخن ملک و شعرهای بهاره علی زبان رستم. دروغ و حقه وافور و جعبه سیگار، چسان نهد به بر فره کیان رستم. زبان پارسی باستان چگونه نهد بر تلفظ تهران و اصفهان رستم. اینجا هم که نوشته تلفظ تهران و ته با تهران و با ته دسته داره، و اصفهان هم همینی که با سات گفت نوشته میشه، در صورت سپاهان بوده، تهران هم همینی که حالا عوض شده با ته دو نقطه می نویسن. میگه من چگونه میتونم این را باور کنم؟ این فره کیان، دروغ و حقه وافور و جعبه سیگار و این زبان پارسی باستانه. به لون ظاهرشان کی خورد فریب، چو یاف خبر ز باطن این قوم بدنهان رستن. به لون ظاهرشان، لون همون ما میگیم الوان تو صحبتی میکنیم، یعنی رنگ های گوناگون. میگه به این رنگ ظاهرش من دیگه فریب نمیخورم، چون از باطن این قوم بدنهان آگاه شدم. خیانتی که به داران نمودن این قوم، به یاد دارد از عهد باستان رستم. میگه فقط امروز این خیانت که نشده، منم یاد دارم که در دوران باستان هم این خیانت ها شد. چه خیانتایی؟ همش به یاد بود آنچه رفت از این مردم، به تاج و تخت شهنشاه اردوان رستم. کجا زیاد برد آنچه زین جفاکاران، برفت بر سر پرویز و خاندان رستم. همی بگرید از قدر ماهوی سوری، به یزگرد به صحرای خاوران رستم. میگه یادمونه چه جنایتایی کرد، اومدن سر خسرو پرویز آوردن خاندان اونا. یادمونه که اون قدر ماهوی سوری، قدر یعنی خیانتکار بیوفا، اون مرزبان مرو که یکی از عاملان قتل یزگرد بود، گریه کرد از اون بیوفای، از اون خیانت. رستم سرانجام زبیم جست و به سوی قفا ندید، چو دید که گرگ بر گله گشته از پاسبان رستم. رفت جست پشت سر خودشم ندید، چرا؟ چون دید که گرگ بر گله گشته از پاسبان رستم. به راستان که برونز آستانه ان، گریست چو دید کجمنشان را بر آستان رستم. امروزی نیست؟ یه مدت دیگه بعد اگه بخونم میگی خیلی هم امروزیه، نه تنها امروزی، از امروزی هم امروزی تره. به راستان که برونز آستانه. راستان یعنی چه؟ کسایی که درست کارن، اندیشمندن، فرزانن، اینها از آستانه یعنی از اون جمع، از اون حکومت کنارن. دست کی افتاده؟ شدی کجمنشان را بر آستان رستم. کجمنشان همینه که دزدن، اختلاس میکنن، آدم میکشن، دستور قتل میدن، تجاوز میکنن، اینها کجمنشن. کجا اومدن؟ بر آستان اومدن، یعنی بر حاکم شدن و دیگرانم کنارن. گریست رستم، گریست و گفت من دیگه پشت سر خودم هم نگاه نمی کنم که گرگ بر گله گشته از پاسبان. این نتیجه گریست که دیدیم از این همه که اومد و سیمرغ و پر آتیش بزن، اون جوان لاله‌زاری ممیزی و عیش و عشرت و شادمانی و یک گزارشی از قبل و کشته شدن اسفندیار و مقصر بودن پدر اون و همه اینها رو که ملک و شعرا آورد، آخرش اینه: به راستان که برونز آستانن گریست چو دید کجمنشان را بر آستان رستم. ما هم باید گریه کنیم که راستان ها کنارن از آستان و کجمنشان قاتلین در اصل بر آستان سوار هستن. درود دارم بر ملک و شعرای بهار، یادش را گرامی. هفته پیش اتفاقا اگه یادتون باشه در گرامی داشته او بودیم، زادروزش بود و این قصیده را هم فکر میکنم در سال 1313 نوشته. کنگره‌ای بوده در گرامی داشته فردوسی و این چقدر زیبا: رستم نامه. به پایان آمدد این دفتر رستم، ولی حکایت ما ادامه داره، چون هفته آینده برای دوستان گردویه نامه را خواهم گفت. گردویه یک سپه سالار ایرانی بوده، خواهر بهرام چوبینه بوده، همسر گستهم بوده، نهایتاً به همسری خسرو پرویز میاد. یک دلاوریست کم نظیر که چگونه در جنگ حتی تن به تن دشمن را شکست میداده و فرمانده بوده. در اون دوران پذیرفته بودن همه اون سپاه ایران که گردویه فرمانده سپاه آنها باشه. میریم احتمالاً 3-4 جلسه هم با گردوی نامه، که دیگه اون گزارش خود فردوسی است، از جای دیگه نیست. انتخاب کردم بخش گردویه را از هنگامی که حضور داره، نامش هست در شاهنامه، و تا هنگامی که زندگی را بدرود میگه و تحولاتی که در زندگی و فراز و نشیب هایی که داشته، چه در زمینه عشقی، چه در زمینه دلاوری و چه در زمینه خردمندی، به برادرش میگه بهرام تو نباید هر سپاه چم کنی به جنگ خسرو پرویز بروی. نهایتا برادر میره کشته میشه و سرانجام سر بر شانه خواهرش که گردویه بوده میگذاره و میگه که اکنون من میفهمم حق با تو بوده، ولی چه فایده، خب اون موقع گوش میدادی. و این ارج‌گذاری شاهنامه و اون فرهنگ بر زنان، چه در زمینه خرد و چه در زمینه دلاوری و چه در زمینه زندگی مشترک. دوستان را به مهر و شادی می سپارم. تا شنودی دیگر، بدرود.